میتونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
آرش اصغر فرهادی از کش فرودست به متوسط رو من تنها چیزی که میتونم ازش دریابم اینه که اومده دیده این دوتا نگرفتم، کاری که دارم میکنم مردم طبقه فرودست رو نمیخوان رو پرده سینما ببینن، برم سراغ یه تم دیگه.
من قبول دارم. این سوالیه که همه ما طبقه متوسط جامعه ایران موقعی که میخواییم یه تصمیم مهم بگیریم باید از خودمون بپرسیم و هیچ وقت خودمون نمیپرسیم. این پیام درباره ایدیه که تو دوربینش جاریه، تو دیالوگ ها هم جاری میشه و اینجا میفهمیم که درباره الی همه چیزش با هم مچه. دوربین، روایت، زمان توی فیلم و دیالوگ ها همه در خدمت انتقال این مفهومن که انگار اگه این کارو بکنیم چی فکر میکنه درباره الی. و این هنر اصغر فرهادیه که همه عوامل فیلمش با هم میچن. آقا پس به این دلایل و این تعریفایی که به ویژه از درباره الی کردید، به نظر شما درباره الی مهمترین فیلم کارنامه اصغر فرهادی تا کنون؟
مهمترین فیلم تاریخ سینما ایرانه به نظر
من. میپذیرم خودتونه.
و نقطه عطف.
جالبه که میپذیرم.
و نقطه عطف.
و آخرین نقطه عطف سینما ایران تا حال حاضر.
بله.
یه گذر کوتاه و اجمالی و خیلی خلاصه فیلم‌های بعد از اصغر فرهادی هم برید تا بعد بریم سراغ بحث اصلیمون.
باشه.
سینمای بعد از فرهادی که اون رو ببینیم داستان.
آقای خشایار خان
در خدمت.
جدایی نادر از سیمین، خب به عنوان یکی از فیلمایی که شاید تو چند سال اخیر بحث سرش زیاد بوده، یعنی بیشتر از الی و بیشتر از هر فیلم دیگه‌ای سر جدایی نادر از سیمین بحث شکل گرفته، یعنی فیلم مناقشه برانگیز بوده و این از این نظر، از این یه نظر، این بار جدایی مهمترین فیلم تاریخ سینمای ایرانه. شاید
یه علتش به خاطر اینکه باشه که تو جوامع بین المللی
از آره دیگه، به خاطر اینکه کلا ما ایرانی ها خب حداقل تو فضای فعلی مملکت هر چیزی که از ما بیرون دیده بشه رو میخوایم نفی بکنیم، خب میایم خب بحث میکنیم در موردش دیگه. اون میاد میگه آقا این دیده شد برای اینکه سیاه نمایی داره میکنه، اون میاد میگه نه آقا دیده شد چون خیلی کارش خوب بوده فلان میسته اینا. برای همین بحث شکل میگیره حول محور فیلم و شکل گرفت. یعنی انقدر این فیلم عجیب غریب و فراگیر بوده که شما مثلا میبینی آیت الله قائم مقامی به عنوان مشاور رهبری میاد یه مصاحبه ای میکنه، میگه اخیراً در سینمای ایران من قدم‌های خوبی برای رسیدن به سینمای دینی دیدم. بهش میگن که خب چی مثلا؟ میگه به صورت خاص من دو تا فیلم میگم، ملک سلیمان، جدایی نادر از سیمین. و این نشون میده که نه خیلی قضیه، یعنی سینما به قول عادل فرسیپور میگفت که جام جهانی برای من خیلی جذابه به خاطر اینکه تو یک ماه حرف مشترک همه مردم دنیا فوتباله. جدایی نادر از سیمین چیکار میکنه؟ در واقع حرف مشترک همه مردم ایران رو برای یک دوره تبدیل میکنه به سینما. همه در مورد سینما حرف میزنن، بغلش اخراجی ها رو هم میارن که یه دو قطبی شکل بدن تو اکران عید. بعد مسعود دهنمکی بعدن میاد میگه که ببین تو تهران 5 میلیارد در فروش اخراجی های دو بیشتر از اخراج سه، فروش اخراج سه که همزمان با جدایی اکران شد، فروش کشوری اخراج های سه بیشتر از فروش سراسری جدایی نادرستیمین بود. بعدها مسعود دهنمکی توی برنامه 7، آخرین برنامه‌ای که فریدون جیرانی مجریش بود، قرار بود داریوش مهرجویی بیاد فیلمش نقد بشه توسط مسعود فراستی، فریدون جیرانی گفت که این از اون پرانتزایی که یادم بنده ببندم، فریدون جیرانی بهش تو همون برنامه گفت داریوش مهرجویی به من زنگ زده گفت آقا من سنی ازم گذشته میام اونجا خیلی زایست این فراستی چاک دهن نداره. بعد جیرانی هم خب به خاطر علاقه و ارادتی که به مهرجویی داره میگه باشه، مهرجویی رو نیاورد و اون برنامه فکر کنم یه برنامه بعدش جیرانی اومد و خدافظی کرد. هفت توی اون برنامه مسئول دهنمکی گفت آقا توی اکران جدایی و اخراجی های سه فروش تهران برابر بود. خب الان کسی میتونه بیاد بگه اونایی که جدایی رو دیدن مذهبی نیستن، اونایی که اخراجی ها رو دیدن مذهبی هن؟ نه اصلا همچون چیزی وجود نداره.
خیلی یعنی دوتاشو دیدن.
آها حالا بس، حرفم چیز دیگه ایه. میخوام بگم انقدر این فیلم مهم میشه که مسعود دهنمکی به عنوان یک فیلمساز تمام حکومتی ترجیح میده به جای اینکه بیاد فیلمو بکوبه مثل خیلی های دیگه، بیاد ازش استفاده بکنه که جدای نادر از سیمین مال ماست.
نقد کردن به برخی فیلم ها مساوی با مخالف سینما بودن نیستش که. بالاخره همین آدما ممکنه برن فیلم من دهنمکی اخراجی ها رو ببینن، همونقدر آدما ممکنه برن تو تهران 50-50 بود درصدش دیگه، برن فیلم جدای نادر از سیمین رو ببینن، یعنی هم فیلم من رو دیدن همون فیلم رو دیدن. شما نمیتونید بگید دستبندی کنید اونایی که فیلم من دیدن متدین، اونایی که اون یکی دیدن غیر متدین.
و این خیلی دستاورد بزرگیه برای یه فیلمساز که میتونه یه عنصر حکومتی رو جذب بکنه انگار. و این نشون میده که جدایی نادر از سیمین از این نظر خیلی فیلم مهمیه به خاطر اینکه فراگیر کرد سینما رو بین مردم.
لذت بود یه فیلم؟
چی شد؟
از فیلم لذت
بود؟ خوب بود.
چی میخواست بگه این فیلم؟ اگه بخوای گزارش کنی این فیلم رو چی میگی؟
در فکر میکنم که پیشی که میره بچه منم یه جاهای فیلم بلا تکلیف مون، یعنی این که حضورتون هستون بالاخره این دختر اومد دروغ گفت تو دادگاه، یعنی خودش هم به پدرش محاکمه میکرد که میگفت بهش که تو دروغ گفتی و تو شنیده بودی، یعنی این دختر هم اومد دروغ گفت، یه جوری همه تو فیلم مقصر بودن.
فیلم قشنگ بود، بازیش خوب بود، ولی به نظر من اعصاب خورد کن.
چیش اعصاب خورد کن بود؟
خیلی تو هم دیگه بودن، همش ناله همش غم.
جدایی نادر از سیمین رو از هم تا به امروز بهترین فیلم جشنواره است.
از 20 چند نوم بیدیم به آقای فرد؟
از 20-21.
واقعا من از 20 ساعت میدم.
از 20 به بازیش همون 19 میدم.
خود فیلم؟
از 20 13.
17.
اگر یه مقدار طولانی نمی کرد 20، ولی الان مثلا 19 میدم.
نمیتونم نمره بهش بدم برای اینکه نمره 20 که به هیچ اثری نمیتونیم بدیم اصولا، ولی بالاترین رتبه است که میشه به یه فیلم تو جشنواره داد امروز.
آقا فیلم چطور بود؟
بسیار عالی.
به کاره قد
من فکر کنم آقای فرهادی این سیر صعودی رو خیلی خوب دارن پیش میبرن. من واقعا فقط توی این تعلیق بودم که چه اتفاقی میخواد بیفته برای فیلم بعدیشون. فوق العاده عالی.
فیلم خوبی بود. فیلم متفاوتی بود.
خیلی عالی بودش، ما که لذت بریم سر فیلم. خیلی عالی بود.
بازی بازیگران
فوق العاده خوب بود، مخصوصا دختر خودشون.
همونطوری که ازشون انتظار می رفت طبق فیلم قبلیشون، فیلمشون هم بود حتی بسیار بهتر از فیلم قبلی.
فوق العاده بود، یعنی واقعا یه نسل جدیده. من نمیدونم
فکر میکنم یکی از بهترین ها بود.
فوق العاده بود، یکی از بهترین فیلم هایی بود که من دیدم تو این دوره.
درباره خانواده بود و فوق العاده بود.
فیلم مشکلات جامعه کشور ما رو.
فیلم خانوادگی خیلی عالی بود که بود. واقعیت جامعه همونه.
فکر میکنم بزرگترین برگه برندش فیلم نامش.
حالا این نکته جالب بگم، موقعی که جدایی اسکار گرفت ببین میخوام
همین قبل از اسکار دیدم تازه
آره حرفی نیست موقعی که میخوام همین ببین وقتی میگم سینما رو فراگیر کرد بین مردم ایران خب جدایی وقتی اسکار گرفت خب تلویزیون کار نمیکرد تقریبا دیگه 23 به حد 20 ثانیه اومد گفت اصغر فردی اسکار گرفت
آره
خدافظ خب که بعدن اصغر فردی وقتی اومد ایران تو فرودگاه رفتن استقبالش مردم بهش گفتن تلویزیون کار نکرده گفت من نیازی به تلویزیون ندارم تلویزیونم نیازی به من نداره همیشه تو ایران رسانه‌های دیگه متاسفانه جور رادیو تلویزیون کشیدن یادم اون موقع همه روزنامه‌ها پوشش دادن روزنامه‌های ورزشی تیتر یکی دو تا روزنامه‌های ورزشی تیتر یکیشون اسکار اصغر فردی بود و حالا من مثلا اینجای حرف آمد مد نظرم بود من مثلا پدرم به عنوان کسی که کلا تو زندگی شاید 15 تا فیلم دیده کلا روزنامه اطلاعاتم میگیره خب اطلاعات اونو تیتر کرده بود که سینمای ایران به اسکار رسید و مثلا فلان و اینا بعد دوباره من گفت که آقا این جدای نادرسیمی داستانش چیه گفتم اینجوری اینا گفت اینو بگیر ببینیم یه شب که تنها بودیم با هم نشستیم جدای نادرسیمی رو براش پلی کردم و دیدیم خب فیلم دیگه ای نمیتونستیم ببینیم با هم جزای چیز بعد با هم جدای نادرسیمی رو دیدیم فیلم که تموم شد خیلی خوشش اومد و میخوام این اثر پروانه‌ای که میگن فیلم که تموم شد گفت این اصغر فرهادی دیگه چی ساخته گفتم درباره علی گفت اونم داری ببینیم خدا شاهد فردا شبش درباره علی رو با هم دیدیم
خیلی حرفه ها
از اون موقع تا الان دیگه اون اتفاق نیفتاد تا سر متری شیش و نیم متری شیش و نیم سعید دوستایی بابا رو فرستادیم سینما ماما متری شیش و نیم رو ببینن وقتی اومد خونه گفت این کارگردانش کیه گفتم سعید روستایی گفت بازم فیلم ساخته گفتیم ابد و یک روز گفت اونم اگر داشتید بگیریم ببینیم البته خب این دفعه ما نهیده
خدمتی که اصغر فرهادی به سینما ایران کرد داریوش مهرجویی یا ناصر تقوایی یا هر کس دیگه ای بخواید اسم ببرید
عباس کیارستمی حتی
هیچ کی نکرد این مثالی که شما آوردی از پدرت مثال فراگیریه در سطح کل جامعه ما فرهادی مردم ایران رو با سینما آشتی داد و ما رو برگردوند به سینما و بهمون یاد داد که سینما هنوز زنده است برگردن به جدایی جدای نادرسیمین اصلا نمیتونیم بگیم تکرار علیه یا درجا زده اصغر فرهادی دو تا چیز متمایز از همه این حرف رو به خاطر این میزنم گذشته و فروشنده رو میتونیم تعمیم بدیم به علی ربطش بدیم به جدایی ولی این دو تا فیلم دو تا وزنه تو کارنامه این آدم هم. جدای نادرسیمین نسبت به فیلمی مثل درباره علی فیلم کم کاراکترتر و کم شخصیت تریه توی درباره علی ما یه رنج وسیعی از آدم داریم همه افتادن به جون هم و درگیرن با هم دیگه تعداد شخصیت ها زیاده تو جدایی میاد ایزوله میکنه یکی از اون شخصیت ها رو به عنوان مثال میگیره و وارد زندگی شخصی اونا به صورت خیلی جزئی تر میشه. اون خورده جنایت های زن و شوهری چهارشنبه سوری رو نسخه کامل ترش رو داریم توی جدایی نادرستی میبینیم. همون مژده یعنی هدیه تهرانی و مرتضی حمید فرخ نژاد میتونیم بگیم اومدن تو قصه جدایی، حالا بچه دار شدن، موندن دست بچهشون، موندن دست خارج رفتنشون، میخواد زنه بره خارج، مرد مخالفه، این همون زوج میتونن باشن و ادامه زندگیشون و این میشود سگانه اصغر فرهادی.
من هم با این حرفت موافقم هم مخالف. این ایده رو قبول ندارم که مجده و مرتضای چهارشنبه سوری شدن نادر و سیمین جدایی، اگرچه که میگن اون شناسنامه‌ای که اول جدایی داریم میبینیم کپی داره میشه شناسنامه اون دوتاست و درست هم هست، مثل این که واقعا شناسنامه اون دوتاست، اما این رو نمیپذیرم که همون کاراکترها ادامه پیدا کردن اینجا تو ذهن فرهادی، یا حتی اینم حتی یکی دو جا خوندم که ممکنه یکی از زوجهای درباره الی باشه. اینو اصلا قبول ندارم. از چه نظر؟ ببین اون دوتا رو ادامه نداده اصغر فرهادی،
یه زوج دیگه، ولی همون
یه زوج دیگه با اون دغدغه، برای همین این برداشت رو شاید نتونیم تعمیم بدیم و بپذیریمش. چرا؟ مثلا یه مثال، مرتضای چهارشنبه سوری هیچ ربطی به نادر جدای نادر از سیمین به نظر من نداره. یعنی میگم هیچ ربطی، منظورم چیز نیست، یعنی این آدم با اون آدم فرق میکنه کلن. خب من حالا میگم خیلی هم به این پروبال ندیم، ولی این حرف میخوام بگم که این حرفت باید تو با اینکه باش مخالفم، ولی در این که واقعا تکرار نیست که اینو گفتن، دقیقا گفتن که آقا این که همون و فلان و اینا، نه واقعا یه چیز فراتر از یه تکراره.
بیشتر از نقطه بعد از جدایی نادرستیم به نظر شخصی من فرهادی افتش شروع میشه، تو گذشته حرف جدیدی برای گفتن نداره، همون حرف رو میخواد بزنه ولی توی قالب جدید، ولی این قالب جدیده دیگه جا نمیفته. شما خوشگلترشو قبلا به ما نشون دادی، دیگه نمیتونی بیای بگی من یه دونه جدیدشو دارم وقتی هیچ حرف تازه‌ای نداری بزنی. و به نظر من حتی در مورد فروشنده این اتفاق میفته و فاجعه همه میدانند، که واقعا تماشاش تا آخر برای من سخت بود و تعجب کردم از،
یعنی اصلا بر نمیاد که
فرهادی از شخصی که داستانگویی رو اینقدر خوب بلده بیاد برسه به نقطه همه میدانند. کارنامه فرهادی بعد از این دو فیلم شروع به افت میکنه.
البته اینو قبول ندارم که ببین گذشته رو میپذیرم خب، ولی فروشنده رو نمیپذیرم. پذیرم که تکرار تم مورد علاقه فرهادیه، یعنی قضاوت، این رو میپذیرم. خب منتها یه تفاوت داره با فیلم های دیگه فرهادی، قبلی هاش و یا فیلم بعدیش، یعنی همه میدونن، اونم یه فرق به نظر من ها، ممکنه غلط باشه اصلا حرفی ندارم، فروشنده فیلمیست به شدت هیجان انگیز، استرس‌زا. خب این یه تفاوتیه که فرهادی تصمیم میگیره. خب اینی که دارم میگم، من نمیخوام بگم فروشنده فیلم خوبیه یا فیلم بدیه ها، اصلا هم قطعا هم هیچ ربطی به پیچ کارنامه فرهادی نداره. اوکی. یعنی الیو جدایی، فروشنده نقطه‌ایه که اصغر فرهادی تا تصمیم میگیره شیوه داستانگویش رو خب تغییر بده. چرا این حرف رو میزنم؟ ما تا قبل از فروشنده به صورت خاص تو سه تا فیلم قبلیش، یعنی الی، جدایی و گذشته، همون حرفی که در مورد الی و دوربین و اینا زدیم، فیلمساز و دوربین طرف کسی نیست، فیلم طرف کسی رو نمیگیره. خب ولی تو فروشنده این اتفاق انگار میفته. تو فروشنده ما طرف یکی هستیم. خب میدونی اون موقعی که فروشنده رو دیدم، ببین شهاب حسینی، خب شهاب حسینی ما باهاش همزاد پنداری میکنیم،
یعنی اون بازیش همینه،
یعنی اونجایی که چکو میزنه تو گوش اون پیرمرده فرید سجادی حسینی، فیلمساز خوشش میگم تماشاگر خوشش میاد. خب
که باید دستم بزنه تو سینما.
آره دست ما موقعی که با هم دیدیم فیلمو، هممون با هم دیدیم، دست دادن سینما، دست دادن، یا تو سینما فرهنگ هم دیدیم. خب اینجا نقطه ایه که فرهادی فاصله میگیره. اون موقعی که فروشنده رو دیدم یاد یه چیزی افتادم.
از کجا فاصله میگیره؟
از تم، از اینکه قضاوت نکنیم.
خب
طرف
اونجا هم همینه ها، سب حرفتو همینجا قطع کنم. تو فروشنده هم چند بار شهاب حسینی قبل اینکه برسه به متجاوز اصلی چند نفر اشتباه میگیره و فرهادی داره هشدار بهت میده
که قضاوت نکنه، قضاوت نکنه.
مثلا اون پسره رو میبینه که باره. مجید اسمش چی چیه؟
قضاوت نکنه. اگر شخصیت اصلی رو پیدا
کنه. آفرین. ببین قضاوت، ولی تو قبلی ها اینطوری نیست. خب هیچ جا به هیچ کس حق نمیده. دوربین فرهادی، روایت فرهادی هیچ جا توی کنش با کنش اخلاقی به هیچ کس حق نمیده. تو فروشنده به شهاب حسینی حق میده. نکته جالب، ببین پس اینجا این حرفمو اینجوری کامل میکنم، بعدش دیگه چیزی ندارم بگم اگه خشایار چیزش بگم. ببین جدای نادر از سیمین وقتی تو جشنواره اکران شد، فریدون جیرانی توی هفت یه مصاحبه ای کرد با فرهادی و فکر میکنم آخرین مصاحبه‌ای که از فرهادی تو تلویزیون ایران پخش شده همون مصاحبه است. توی جشنواره، اون جشنواره جشنواره تاریخی بود، یادت باشه جشنواره 89 همه نسل‌های سینمای ایران توش فیلم داشتن. جیرانی با چند نفر مصاحبه کرد، با حاتمی کیا مصاحبه کرد اون سال که گزارش یک جشن رو داشت و با فرهادی. فرهادی بیاد در مورد کلن کاراکتر رو نمیدونم که بازیگر مورد علاقه شو اینا حرف زد و در مورد فیلم هم صحبت کرد. خب اون موقع هنوز ما نمیدونستیم که فیلم چیه، داستانش هنوز اکران نشده بود، ولی گفت که چرا مثلا پیمان معادی رو انتخاب کرده، چون مثلا بازیشو به رخ نمیکشه و این نشون میده که طبیعت و این طبیعی بودن و اینا. حالا توی اون مصاحبه یا یه مصاحبه‌ای که یعنی بعدا ممکنه خونده باشمش، مطمئنم که اینو از فرهادی یا خوندم یا دیدم، فرهادی گفته بود من میدونم ترمه کیو انتخاب میکنه ولی به بیننده نمیگم، بیننده خودش باید تصمیم بگیره. این فرهادی، فرهادی فروشنده نیست. فرهادی فروشنده طرف شهاب حسینی رو میگیره، کسی نمیتونه اینو انکار کنه.
شما یه جوری در واقع تو طول قصه حرکت کردین که مثلا ترمه یه جا با پدرش رابطهش خوبه، اما بعد میبینیم که به این دلیل با پدرش رابطهش خوبه پدرش مونده، برای اینکه بهش قول داده که مثلا مادرت به خاطر من برمیگرده و در نهایت شما به این نتیجه رسیدین اونجا، یعنی پایانو باز گذاشتین که خودش انتخاب بکنه به کدوم سمت بره. شاید مثلا بگیم یه ذره کفه ترازو به سمت پدر خانواده باشه همچنان، این فکر
نمی کنه شما من نمیدونم کدوم یکی انتخاب میکنه، در واقع میدونم ولی اصرار دارم که من نگم که، و فیلم سعی داره که
شاید به خاطر دروغ
هر کسی که... در واقع یک نظری خواهد داشت، ولی فیلم سعی کرده که هیچ کدوم از این شخصیت ها بر دیگری در واقع ارجحیت پیدا نکنه برای انتخاب ترمه. اما نکته که وجود داره فکر کنم که ترمه فقط در واقع توی موقعیت انتخاب بین پدر و مادرش قرار نگرفته، در این موقعیت خطیرتریه، انتخاب دو شیوه زندگیه، پدر یک شیوه زندگی داره و مادر یک شیوه دیگه. پدر سعی میکنه که در واقع پای اصول خودش به هر قیمتی بیسته که یک جایی نمیتونه و مادر خیلی پایبند به اصولش نیست، اون در اون دادگاه در واقع باید بین این دو شیوه زندگی برای آینده خودش یکی انتخاب کنه. و این هم یکی از سوالهای منه که نسل بعد کدوم شیوه رو برای آینده انتخاب میکنه؟ آیا شیوه ای رو که در واقع پدر شبیه پدر ترمز یا شیوه ای که شبیه مادرشه؟ نکته تراژیک اینه که اگر هیچ کدوم از اینا رو دوست نداشته باشه انتخاب کنه، دیگه راهی براش باقی نیست و این تلخ میکنه وضعیت.
بحثمون اینه، ایده فرهادی تکرار میشه. ایده فرهادی چیه؟ یه قسمت از حقیقت رو بردارم نشون ندم، ادامه فیلم راجع به این باشه که اون
درسته،
حقیقت واقعی بشه.
درسته.
پس این درسته. فرهادی از نظر من، از نظر من مخاطب میگم آقا این که همونه که باز یه تیکر به اونش ندادی، چرا این کارو میکنی تو؟
ببین من نظرم اینه، من حرف پایانی، فرهادی تم خودش رو داره تکرار میکنه، حرفی نیست.
روش قصه گوییش هم تکراری شده.
روش قصه گوییش رو من نمیپذیرم. فرهادی تو فروشنده، فرهادی قصه گوی فروشنده با فرهادی قصه گوی گذشته، جدایی و الی فرق میکنه. خب از دو جهت، حالا قصه گوییش که به صورت خواستنی روند، یعنی اون نوعی که داره قصه میگه، بجز این نکته‌ای که تو اشاره کردی که یه تیکه رو بر میداره به تو نشون نمیده، بعد مانور میکنه رو همون تیکه. خب اما شیوه قصه گوییش کاملا متفاوته و اون استرسی که ازش حرف میزنم هم به نظرم از همین شیوه متفاوت برمیاد. و یه فرق دیگه که فرهادی تو فروشنده داره اینه که فرهادی موضع میگیره. نقطه افول فرهادی تو فروشنده افتش از نظر توان قصه گویی، افتش از نظر اجرا، افتش از نظر دکوپاژ دقیق نیست. همه این المان ها به همون قدرتی که در فیلم های قبلی فرهادی بود هست.
دقیقاً.
نقطه افت فرهادی تو فروشنده اینجاست که فرهادی موضع میگیره، فرهادی میره طرف یه نفر و این اشتباهه. و من بگم حرفمو تموم کنم، کلا دیگه چیزی نمیگم که هر کی حرف داره بزنه بحث جمع بشه. همه میدانند خب بدترین فیلم اسقر فرهادیه احتمالا. خب حالا مگر با شهر زیبا، رقص در غبار، نه به نظرم شهر زیبا و رقص، حالا هر کو، یا رقص در غبار یا شهر زیبا یا همه میدانند. خب یعنی همه میدانند اگه خاویر باردمو از توش برداری با
پنلوپه،
اگه این دوتا رو اگه این دوتا رو برداری، مثلا بیای جاش چی بذاریم، مثلا پرویز پرستویی و هدیه تهرانی دوباره بذاری، این فیلم میتونه سومین فیلم فرهادی باشه. خب نهایتا تازه خوشبینانه. حرف پایانیم در مورد فرهادی اینه، یعنی من اینجا حرفم رو کلن در مورد فرهادی میبندم، حرف دیگر رو میگیم، میریم سراغ بحث اصلیمون. در واقع اسقر فرهادی به عنوان یکی از مهمترین چهره های هنر ایران، فیلم بعدیش تعیین میکنه که به سرنوشت مسعود کیمیایی یا داریوش مهرجویی دوچار میشه و یا گودار بین المللی که معلوم نیست داره چی کار میکنه، یا تبدیل میشه به یه فیلمساز پویا در قواره های تارنتینو که هر دوره ای رو تشخیص میده، خودش رو تکرار نمیکنه، داره پیشرفت میکنه. فیلم بعدی فرهادی میتونه تعیین بکنه که آیا 15 سال دیگه ما دوباره میتونیم اینجا دور هم جمع بشیم و اثر 16مین فیلم فرهادی بر سینمای دنیا رو بررسی بکنیم یا نه.
منم بحثمو ببندم راجع به جدایی.
بفرمایید.
و راجع میگم جدایی کلا راجع به سینمای فرهادی. اسقر فرهادی به عنوان مهمترین پدیده سینمایی بعد از انقلاب اسلامی ایران، با کارنامه درخشانی که داره، دلربایی کرد از ایرانیا، هممون رو آشتی داد، ولی به جایی رسیده که من الان میخوام قهر کنم با سینماش. این نقطه بدیه. چیزی که ما میخوایم، چیزی که من میخوام از اسقر فرهادی اینه، خواهشمندم مسیر مسعود کیمیایی رو نره. یه سری آدم دور مسئول کیمیایی جمع شدن، گفتن آقا دمت گرم چقدر فیلم خوبی میسازی، یه سال، دو سال، ده سال، 40 سال دارم بهش میگم، بابا چه فیلم خوبی. بعد حلقه شو محدود کرده نمیبینه که آقا بیرون از این حلقه دارن بهت میگن مسخرت میکنن، میگن فیلمات بده. آقای اصغر فرهادی، اگر آدم هوشمند و نابغه‌ای هستی باید برای روزت قصه بسازی، همونطور که درباره الی فیلم روزش بود، همونطور که جدایی نادر از سیمین توی اون روز ما رو کشید بالا، لذت تماشا بهمون داد، لذت مکاشفه بهمون داد، امروز همه میدانند این لذت رو به ما نمیده. تو صحنه رمزگشایی همه میدانند من خندیدم، اونجا که فهمیدیم کی در واقع دخترش رو دزدیده من قهقه میزدم که چی میگی؟ اصلا با کی ترن؟ چرا فکر کردی الان جذابه برا من؟ باز دوریستی پوشوندی از من؟ بیا بیرون از این محلکهی که تو شوف دادی، یه فیلم و یه اثر به روز 1398 به من تحویل بده، نه 1387
و 2019
و 2019. امروز سینمای جهان همه میدانند نمیخواد،
نخواست دیگه
و نخواست با پست دارم
اسپانیا اصلا نفرستادش.
و این نقطه بدیه برای اصغر فرهادی. آرزو دارم که این آدم خودشو از این محلکه نجات بده، ولی درود میفرستم بهش که این لذت رو به من داده و تجربه فیلم دیدن لذت بخش سه باره جدایی نادر از سیمین تو سینما رو برام فرمود.
و از اینجا به بعد بحثمون هم مدیون اصغر فرهادی.
مرسی. یه چیزی هم میون صحبتات من یادم افتاد، اونم اینه که اسطوره سازی نکنیم دیگه.
قطعاً
هم خیلی کار بدی.
قطعاً آره. ببین همونی که گفتی نکنیم. همونی که در مورد کیمیایی و مهرجویی گفتی، آره. بدبختیمون الان در مورد فرهادی میتونیم
استاد می‌کنیم.
آره. بعد فرهادی
یه موضوعی هم بگم، اینو این قسمت پادکست رو دیگه می‌بندیم. موضوع جشنواره 89 رو گفتی، همه کارگردان‌ها بودن در حضور جدایی نادر از سیمین.
جرم مسئول کیمیایی بهترین فیلم
شاید یکی از بزرگترین خیانت‌های
جشنواره، فقط تو جشنواره فجر اتفاق میفته. جالب ترینه اینا بگم، سیمرغ بهترین فیلمنامه رسید به اصغر فرهادی برای جدایی نادر از سیمین که اینو پیمان معادی اومد گرفت، چون اون موقع فرهادی برلین بود. سیمرغ کارگردانی رم دادم به اصغر فرهادی، اونم شهاب حسینی اومد گره. بعد سیمرغ فیلمو دادم به چیز
جور
مسعود. خب آقا اگه این فیلمنامش بهترین فیلم بوده، بهترین فیلم نامه بوده، کارگردانش هم خب چه جوری میشه بهترین فیلم نمیشه؟ این اصلا دلیلش چیه؟
عطمون هم بررسی کردیم، سینمای فرهادی و فیلماش هم یه مروری کوتاه کردیم.
حالا میریم بعد از فرهادی.
تو قسمت بعدی اثری که این فیلمساز و فیلمش درباره الی در سینما ایران گذاشت و جریانی که بعد از اون سال در سینما ایجاد کرد رو بررسی میکنیم.
پادکست باشگاه مرسنی رو در حال حاضر میتونید از طریق ناملیک، سانکلاود و یا کانال تلگرام دنبال کنید. من علی به همراه حسام، خشایار و هادی این اپیزود رو ضبط کردیم. آهنگا و کلیپ‌های صوتی که شنیدید داخل توضیحات معرفی شدن و فایل و یا لینکشون رو داخل کانال تلگرام و سایت قرار میدیم.
این قسمت سوم و آخرین قسمت از اپیزود دوم باشگاه مرسنی بود. منتظر اپیزودهای بعدی باشید.